وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. بعد از اینکه جناب استاد در بحث شناخت‌شناسی نشون دادن که علم شناخت‌شناسی و معرفت‌شناسی اصول موضوعه نداره، یعنی موضوعش تعریفش بدیهیه، تصدیق به وجود موضوع هم بدیهیه، چون موضوع معرفته که اصل معرفت بدیهیه تعریفاً، و نشون دادن که هیچ مفهومی بدیهی تر از مفهوم علم و معرفت نیست که بخواهد معرف معرفت باشه. تصدیق به این که ما معرفتی هم داریم بدیهیه، لذا نیاز نداریم که موضوع رو در علم دیگری اثبات کنیم. و حتی این شبهه به وجود اومد که فلسفه محتاج معرفت شناسیه، اونم جواب دادیم که نخیر، فلسفه هم، فلسفه اولا هم که مادر علومه، محتاج معرفت شناسی نیست، چون کلیات معرفت شناسی و منطق که الان محل بحث ماست اینا بدیهی هست. وقتی کلیات معرفت شناسی و منطق بدیهی شدن، فلسفه اولا به علم دیگری محتاج نیست. بله، ما اینها رو برای تحصیل علم به علم، تنبیهاتی هن برای این که ما علم به علم پیدا کنیم که دیروز مفصل توضیحاتش رو داد. البته دوستان، این که معرفت شناسی هیچ اصل موضوع نداشته باشه یه مقدار اختلافیه. شاید انشاءالله تو بحث جلسه یا جلسه آینده برسیم به یه مطلبی که آدم احساس کنه درست معرفت شناسی موضوعش بدیهیه، اثبات وجود موضوعش هم بدیهیه، اما این طور نیست که معرفت شناسی هیچ اصل موضوعی نداشته باشه. ممکنه ما برای حل مشکلاتمون در بحث معرفت شناسی به تجرد عالم و به تجرد علم احتیاج داشته باشیم، که حالا یه اشاره جلسه قبل کردیم که نزاعی ایشون دارن با ملا صدرا که علم و معلوم هر دوتا باید مجرد باشن، و لذا حضور المجرد عند المجرد رو ما میگیم علم، یا حضور و شیئن عند المجرد رو میگیم علم، که در تحقق علم فقط تجرد عالم شرط باشه. خب خود این یه بحثیه، و بعدن میبینید که همین بحث ممکنه در مباحث معرفت شناسی خیلی به درد ما بخوره. لذا این که ما به شکل کلی بگیم معرفت شناسی هیچ اصل موضوعی ندارد و برای اثبات مسائل ما در معرفت شناسی ما به اثبات هیچ اصل دیگری احتیاج نداریم، ممکنه این یه مقداری کلیتش بعدن مورد اشکال قرار بگیره. معرفت شناسی موضوعش بدیهیه، تصدیق به وجود موضوعش هم بدیهیه، اما بالاخره یه اصلی به نام تجرد عالم رو لازم داره، که حالا میرسیم الان تو جلسه یا امروز یا جلسه آینده، در ابتدای جلسه آینده بحث میکنیم در نقد فلسفه دکارت. ایشالا وقتی گفتیم، خود استادم تصریح میکنن وقتی عبارتشو خوندیم، عرض خواهم کرد که بعدا ممکن آدم بگه بله، پس معرفت شناسی به یک معنا سر سفره فلسفه اولاست. ما تا تجرد عالم را و مجرد بودن عالم را اثبات نکنیم، تا ثابت نکنیم که موجود یا مادیست یا مجرد، و عالم تا مجرد نباشد عالم نمی شود، ممکنه بعضی از مباحث معرفت شناسی ما خلاصه مشکل پیدا بکنه. لذا معرفت شناسی علی ما هو تحقیق ممکنه یک اصل، بعضی از اصولش خلاصه نیاز باشه در علم دیگری مثل خلاصه روانشناسی فلسفی یا فلسفه اولا به اثبات برسه، نه اینکه اون چه که قراره به اثبات برسه اصل موضوعشه، نه، موضوع معرفت بدیهیه، هم تصورش بدیهیه هم تصدیقش بدیهیه، اما تجرد که بعدا انشالله میخونیم این ممکنه مقداری خلاصه کم و زیاد بشه که انشالله خواهیم جلو میاد. ولی به هر شکل با توضیحاتی که جلسه قبل داده شد ثابت کردن که معرفت شناسی موضوعی داره به نام معرفت که وجودش بدیهیه، تعریفش هم بدیهیه. از همین جاست که مسئله امکان شناخت و امکان معرفت یه چیز بدیهیه. یعنی کسی نمیتونه در امکان معرفت تردید کنه، نمیتونه در امکان شناخت تردید کنه. از همین جاست که خلاصه حالا که وارد مباحث اصلی میخوایم بشیم باید با این مقدمه شروع کنیم بحثمونه، که هر عاقلی توجه که بکنه متوجه میشه که مجموعی از معرفتهای قطعی رو در اختیار داره که به هیچ وجه نمیتونه توشون تردید کنه. خب اگر واقعا اینطور باشه که اصل وجود معرفت امکان که هیچ فعلیتش تحقق معرفت مسلمه، تا چطور ما یه عده دانشمند داریم در طول تاریخ فلسفه که اسمشون رو گذاشتن شکاک یا ایدئالیست صوفیست یا لاادریگری آگنوستیسیسم به اصطلاح، چطوری به اینا میگن؟ فیلسوفانی که میگفتن خلاصه هیچ چیز نیست، صوفیست بودن، ایدئالیست بودن. یا فیلسوفانی که میگفتن نه نمیگیم هیچ چیز نیست اما ما تو همه چیز شک داریم. یا میگفتن اصلا نمیدونیم، میتونیم بشناسیم، نمیتونیم بشناسیم، لاادری. چطور در تاریخ فلسفه یه چنین آدمایی پیداشون میشه؟ به تعبیر قشنگ استاد ما ممکنه واقعا شک کنیم که اصلا چنین افرادی ممکنه وجود داشته باشن یا نه، به خاطر اینکه اصل وجود معرفت بدیهیه. اما به هر شکل حالا چنین آدمایی بودن یا نبودن کاری به وجود واقعیشون نداریم، اونو میذاریم به عهده تاریخ که بره تحقیق بکنه که آیا چنین فیلسوفانی بودن که واقعا چنین حرفایی بزنن یا نه. ما فعلا بحثمون سر اینه که ببینیم اگر چنین کسانی بودن ادعاشون چیه. ادعایی که از افراطی ترین ایدئالیستا مثل گورگیاس نقل شده در تاریخ فلسفه دو بخشه. یه بخش ادعای گورگیاس این تعبیره که هیچ چیز وجود نداره. این تیکه مربوط به بحث هستی شناسیه که آیا چیزی وجود داره یا وجود نداره. یه تیکش اینه که اگر چیزی هم وجود می داشت قابل شناختن نبود و اگر قابل شناختن بود قابل شناساندن نبود. ببین این دوتا جمله با هم فرق دارن. یه بار من میگم هیچ چیز وجود ندارد، یه بار میگم وجود ندارد، یه بار میگم قابل شناخت و معرفت نیست، یا یه بار دیگه میگم اگر قابل شناخت هم باشد قابل شناساندن به دیگران نیست. اینا با هم فرق دارن. این تیکه دومش بحث معرفت شناسی، اما تیکه اولش که آیا چیزی وجود داره یا وجود نداره مباحث هستی شناسیه که برمیگرده به موضوع فلسفه اولا، که خود فلسفه اولا باید ثابت کنه که نه اتفاقا این که چیزی وجود داره هم بدیهیه سر جای خودش. باید ببینیم چطور شده که جناب گورگیاس یا بقیه صوفیست ها یا بقیه شکاکان در این تیکه که اگر چیزی هم باشه قابل شناختن نیست تردید کردن یا حکم کردن که حتما قابل شناختن نیست. ببینیم اینا کیان، چه کارن، چی میخوام بگن. اگر کسی گفت هیچی وجود نداره یه حرفه، ایدئالیسته. اگر گفت وجود داره اما قابل شناختن نیست، یا تردید دارم میشه شناختش یا نمیشه شناختش، میشه شکاک و لاادری، که البته احتمال سومی هم وجود داره به نام اصحاب فلسفه نسبیت که میخوان بگن نه قابل شناختن هم هست اما هر شناختی نسبیه، تابع شرایطه، که اونم استاد اول ذکرشو نمی کنن بعد در ذیل استدلال ها بیان میکنن. باید ببینیم بالاخره این آقایون استدلالشون چیه، ادعاشون چیه، به ادعاشون چطور میشه جواب داد، که در دو مرحله پاسخ نقضی ابتدا، بعد پاسخ حلی در مرحله بعد باید وارد بحث با شکاکان، ایدئالیست ها و اصحاب فلسفه نسبیت بشیم. حالا یه مقداری از مقدمه بحث رو بخونیم تا ادامه بدیم. بفرمایید. دوستان، هر عاقلی بر این باور است که چیزهایی را میداند، یعنی امکان یا فعلیت شناخت، فعلیت. پس نه تنها امکان شناخت مسلمه، بلکه آقا فعلیت، که حالا بعدا اینو تو پاسخهای نقضیمون میاریم. هر عاقلی بر این باور است که شناخت داره، نه تنها امکان شناخت و قائلیم، بلکه شناخت داریم اصلا. خب چیزایی رو میتونیم بدانیم، اون دومیش میشه امکان. یه چیزی چیزایی رو داریم قطعا، یه سری اطلاعات داریم، یه سری اطلاعات هم میتونیم داشته باشیم. خب یه بار دیگه، پس موضوع معرفت شناسی مسلمه، مسائل معرفت شناسی درباره این که شناختی داریم یا شناختی میتونیم داشته باشیم نیست، درباره تعیین قلمرو. تا کجا میشه شناخت به دست آورد؟ با چه ابزارهایی میشه شناخت به دست آورد؟ کدوم ابزارها خطاشون بیشتره؟ کدوم ابزارها خطاشون کمتره؟ این برگش می سراغ هر ما حرف اولمون. موضوع علم معرفت شناسی تصوراً و تصدیقاً بدیهیه، هم تعریفش بدیهیه، هم اصل این که ما چنین چیزی داریم بدیهیه. پس مسائل معرفت شناسی که میشه روشون بحث کرد، گزاره‌هایی که محل نفی و اثباتن، این بقیه است. آنچه محل بحث و بررسی است اینه، تعیین قلمرو شناخت و معرفت، یک، تشخیص ابزارها، دو، راه بازشناسی خطا از غیر خطا، سه، اینا خوبه. و الا اصل موضوع معرفت شناسی که ما بفرمایید شناخت داریم و یه سری چیزها رو میتونیم بشناسیم و اصلا نسبت به بعضی چیزها شناخت خطی داریم، این دیگه محل اشکال و ایراد بفرمایید آگنوستیسیس. خب یه بار دیگه اینا رو از تاریخ فلسفه یادآوری کنیم. سوفسطایی ها یا سوفیست ها کیا بودن؟ کسانی بودن که مثل گورگیاس مدعی بودن اولا هیچ چیز نیست. گفتیم اون دانشمندانی بودن، وکلای پرکاری بودن در یونان باستان که دفاع میکردن از متهمها، اینقدر زبردست بودن، بعد یواش یواش شک کردن که اصلا چیزی هست، واقعیتی در کار، حق و باطلی وجود داره، ادراک مطابق با واقعی وجود داره، اصلا واقعی هست یا واقعی نیست. اینا رو میگفتیم ایدئالیست ها، یا صوفیست ها یا صوفستایی گراها که صوفیست بعد مستر جعلی سفسته گفته شد که از اینجا ساخته شد. بله غربی بودن. ما تقریبا در تاریخ فلسفه اسلامی نداریم آدم اینطوری نداریم. حالا اونجا یعنی یونان باستان بوده، بعدم اسکندریه رفته، تو تاریخ خوندیم دیگه. بعد از اسکندریه هم یه بخشش منتقل شد به جهان اسلام، میراث افلاطون و ارسطو، یه بخشش رفت تو دوران فلسفه اسکولاستیک در اون مدارس تحت برنامه کلیسا. حالا همشو میگیم غرب، اون دوره 1000 ساله. بعد از رنسانس هم اونی بود که جلسه قبل و جلسات قبل تاریخشو گفتیم. گروه دوم دوستان شکاکان بودن. شکاکا گفتن نه ما واقعیتی داریم اما نمیدونیم ادراکمون با واقع منطبقه یا منطبق نیست، شک داریم، شکاکی. گروه سوم لاادریگراها بودن. حالا ببینید شکاکا، حالا تو سیر بحث میرسیم، وقتی بهشون میگفتن آقا شما بالاخره در این که شک دارید چی؟ شک دارید یا شک ندارید؟ بعضی که نمیدونید بودن خب این مریضیه. یعنی آدم در این که شک داره دیگه خوش شک نداره. پس اگه علم داری به این که شک داری، یه علم اقلا داری و اونم علم به شکته. حالا بعدن میگیم یه علم هم نه، 7-8 جور علم داری. علم به یه واقعیتی داری که نمیدونی میشناسیش یا نه، به این دو علم و خیلی علمای دیگه که حالا تو ادامه بحث در میاریم. گفتن نمیدونیم، شدن لاعدری. و ببین سه جور میشه حرف زد. یه بار میگم مثلا هیچی نیست، نمیشه هم شناختش. یه بار میگم نه چیزی هست اما شک دارم در اینکه این ادراکی که من از اون واقعیت به دست آوردم مطابق با واقع است یا مطابق با واقع نیست. یه بار میگم در اینکه شکم دارم نمیدونم، شک دارم شک ندارم. ببین به تعابیر مختلف میشه لاعدری. یک شکل چهارم هست نسبیت. نسبیت دوستان اینه، کاری نداریم به اینکه معرفت داریم یا نه. میگه مثلا دست من تو هوا اینطوریه، صافه، تو آب شکسته است. ادراک تابع محیط و شرایطه، ادراک مطلق نداریم. هر ادراکی توی شرایطی یه طوره، توی شرایط دیگه یه طوره. این میگه نسبیت. فیلسوفان تابع نسبیت غیر از شکاکان، غیر از لاادریگراهان و غیر از ایدئالیستان میشه چهار گروه. استاد الان اسمش نسبیون رو نمیاره، ولی بعدن تو طی استدلالا تو صفحه بعد در ادامه بس اونا هم میان وسط دعوا. یعنی چهار دسته اندیشمند ما داریم: ایدئالیستا، شکاکان، لاادریگراها، نسبیون. در مقابل اینا رئالیستان که نه، واقعیتی هست، واقعیت هم میشه شناخت، یقین هم داریم به اینکه یه سری ادراکات ما مطابقه با واقع بدون اشکال، کما اینکه یقین هم داریم بعضی از ادراکات ما خطا دارن بلا اشکال. ما حالا اینا رو میگن فلاسفه دوگماتیسم، جزمگرا. رئالیست ها و واقع گرایانی هستن که در عالم معرفت معتقدن میشه به جزم، به یقین، به اعتقاد قطعی مطابق با واقع رسید. دعوا سر اینه که ما در شناخت واقع باید جزمگرا بشیم ولو در بعضی از ادراکاتمون، مثل ادراکات عقلی، یا حتما باید شکگرا بشیم یا لاادری بشیم یا جزء فلاسفه آقا نسبی بشیم یا اصلا واقع و انکار بکنیم ایدئالیست مطلق، بس جزء ایدئالیستا بشیم که دیگه سالبه به انتفاعه. بفرمایید پس این پنج گروه دعوا سر ایناسا داشته باشیم تا وارد بحث بشیم. بله بفرمایید. مقدمه بحث بعدم محبت کنید. گرگیاس پای تابلو نوشتم هیچ چیز وجود ندارد. این چی آقا؟ هستی شناسیه. این موضوع فلسفه است. آیا موجود داریم یا نداریم؟ این موضوع فلسفه اولاست. موجود، موجودی داریم یا نداریم؟ جمله دوم، اگر هم وجود می داشت بفرمایید قابل. خب حالا اجازه بدید با این مقدمه که ما میخوایم وارد بحث معرفت شناسی بشیم، پس جمله اول رو رها میکنیم، یعنی جمله این که بفرمایید آیا چیزی وجود دارد یا وجود ندارد این کنار، بریم دنبال امکان معرفت و شناخت، حرفای گرگیاس رو بررسی کنیم در بعد معرفت شناسی. نکته جالبی که دارن اینه که آدم در هر چی شک کنه در خودش نمیتونه شک کنه، در شکش هم نمیتونه شک کنه. پس شکاکا چی میگن؟ همین نکته ای که دوباره میخوام تیکه تیکه واردش بشین. من واقعا در هر چی شک کنم، در این که شک دارم که نمیدونم شک کنم. من شکی دارم، یک میگم شکی، من شک میکنم، خب منی هست، شکی هم هست، مسلم قابل شکم توش، تردیدم توش نیست. لذا دوستان ما واقعا ایدئالیست مطلق نداریم. آدم اگر با دید فلسفی به عباراتی که این آقایون میگن تأمل کنه، حد اکثرش حرفای بارکلی در میاد. بارکلی جزء کیا بود؟ تو تاریخ فلسفه خوندیم، آمپیریستا، حسگراها. بارکلی میگه من خودم رو قبول دارم، صور ادراکیم هم قبول دارم، یعنی شکم رو قبول دارم، صور ادراکیم هم قبول دارم، انسانهای دیگر هم قبول دارم، قبولم دارم که اونا صور ادراکی دارن. تا چی رو قبول ندارم؟ گفت وجود ماده را قبول ندارم. یعنی قبول ندارم که ادراکات من و صور ادراکی من الا و لابد منطبق بر یه واقعیت خارجی هم. خب خیلی خوب، اگه کسی واقعا این حرفا رو زد، سوال میکنیم آیا واقعا این کسی است که میتونیم بگیم هیچ چیز رو قبول نداره؟ نه خیر، انسان قبول داره، صور ادراکی انسان قبول داره. حالا بارکلی جلو میرفت میگفت از روی وجود صور ادراکی وجود خدا رو هم ثابت میکنم. هیوم گفت نه خیر، این متوقف بر علیته، حالا خدا رو کار نداریم. ولی بالاخره نمیشه گفت که این آقای بارکلی هیچ چیز را قبول نداره، حتی خودش و شکش و ادراکاتش و صور ادراکی که قائم به نفسشه. نه خیر، خیلی چیزا رو قبول داره. این آقا نه شکاک مطلقه، نه انکار مطلق علم کرده، هم خودش و هم ادراکاتش و علوم متعددی توی یه جمله خوابیده. اینا رو قبول نه. پس چی میخواد بگه؟ ایشون با این دستمایه، با این مقدمه میخواد یه بحث جدلی کنه با شکاکا، بحث جدلی. ببین ما با یه آدم شکاک دو جور میتونیم بحث کنیم، یک جدل، دو برهان. بحث جدلی بحث نقضیه، یعنی بهش بگیم خیلی خوب تو همه چی شک داری؟ شک چی میشه؟ خودت چی میشی؟ صور ادراکی چی میشه؟ آیا در این که در همه چی شک داری شک داری؟ اگر بگی من در شکم هم شک دارم میگیم مریضی. اگر بگی نه در شکم شک ندارم میگیم بسیار خوب، پس یه علم داری؟ یه واقعیتی رو قبول کردی، علم به یه واقعیتی رو هم قبول کردی. همینجاست که عرض کردم میگه نمیدونم. بگیم خیلی خوب، نمیدونی؟ میدونی که نمیدونی یا نمیدونی که نمیدونی؟ ببین اینا میگن بحثای نقضی و جدلی. ما به عناوین مختلف که با اینا بحث کنیم یا میرسیم به لجبازی و بیماری، یا مجبورن به یه سری واقعیت ها و علم به یه سری واقعیت ها آقا اعتراف کنن. حالا چرا این بحث رو میکنیم؟ ایشالله بعدا برای نقد دکارت که حالا بعد شروع میکنیم. اگر کسی گفت نه من قائل به نسبیتم، اینجا وارد نسبیتم میشید، من قائل به شک نیستم، قائل به لاعدریگری نیستم، قائل به نسبیتم، قائلم به این که بعضی چیزها در بعضی از شرایط یه طورن در یه شرایط دیگه یه طورن، میگیم خیلی خوب، این که میگه بعضی چیزها در بعضی از شرایط یه طورن، خود این ادراکه چطوره؟ خود این ادراکه نسبی یا مطلقه؟ مجبوری بگی که نه خود این دیگه مسلمه. پس مجبوری بالاخره نقضاً به ادراک مطلق، به شناخت مطلق اعتراف کنی، چاره ای نداری. این پاسخ نقضی رو داشته باشید. دوباره برگردیم ببینیم چه چیزی سبب شده شکاکان این حرفا رو بزنن. چرا واقعا اینا گرفتار شکن؟ جواب میدیم، میگیم به دلیل این که ما دو تا واقعیت مسلم داریم، این دو تا واقعیت رو وقتی کنار هم بذاریم دوچار شک میشیم تو فصل بعدی. بعد از این دو تا واقعیت مسلم یه 7-8 تا علم در میاریم نقضن، بعد شروع میکنیم حل مسئله شک. حالا این تیکه بحث جدل رو بریم جلو تا برسیم. بفرماییم نخست این نکته را یا بیماری است که باید معالجه شود
و یا به دروغ و برای
اقراض سوئی
اظهار می‌کند که باید تعدیل و تعدیل شود. همچنین کسی که به بحث و گفتگو می‌پردازد یا کتاب می‌نویسد نمی‌تواند در وجود طرف بحث و یا در وجود کاغذ و قلمی که می‌نویسد شک کند. نهایت این است که بگوید همه آنها را در و ما در وجود خارجی آنها شک دارد. چنانکه ظاهر سخنان بارکی و بعضی دیگر از ایدئالیست ها این است که ایشان همه مدرکات را فقط به عنوان صورتهای درونی ذهنی میپذیرفتند و وجود خارجی آنها را انکار میکردند، ولی وجود انسانهای دیگری را که در دارای ذهن ادراک هستند قبول داشتند. ولی چنین نظری به معنای نفی مطلق علم یا مطلق وجود نیست، بلکه انکار موجودات مادی چنانکه از بارکی نقل شده به معنای انکار بعضی از موجودات و شک در آنها به معنای شک در باقی بعضی از معلومات است. حال اگر کسی ادعا کند
کدوم بعضی آقا؟ موجودات مادی. انشاءالله بعدا میرسیم در واقع بارکلی چی رو قبول داره؟ نفس انسان و صور ادراکی انسان رو قبول داره. در واقع جناب بارکلی در چی شک کرده؟ تو مدرکاتش، یعنی تو عالم ماده، در این که آیا این صور ادراکی که قائم به نفس جناب بارکلی هست، صورت زید، صورت ام، صورت بک، صورت خالد، آیا اینا مطابق با واقع هست؟ توی شک داره. اما اصل وجود انسان و صور ادراکی انسان رو قبول داره. بفرمایید.
حال اگر کسی ادعا کند که هیچ شناخت یقینی امکان ندارد، از وی سوال می‌شود که آیا این مطلب را می‌دانید یا درباره آن شک دارید؟ اگر بگوید می‌دانم، دست کم به یک شناخت یقینی اعتراف کرده و بدین ترتیب ادعای خود را و اگر بگید نمیدانم معنایش این است که احتمال می‌دهد معرفت درونی ممکن باشد، پس از سوی دیگر سخن خود را ابطال نموده است. اما اگر
چطور از سوی دیگر؟ چون اولش گفت هیچ معرفت یقینی امکان نداره، حالا میگه نمیدونم، ممکنم امکان داشته باشه. اگر گفت هیچ معرفت یقینی امکان نداره و خود این یک معرفت یقینیه، پارادوکسه، نقض خودش، چون یه معرفت یقینی داریم و اون این است که هیچ معرفت یقینی امکان نداره. اگر بگه نه من نمیدونم، شاید معرفت یقینی باشه، میگه اگه شاید معرفت یقینی باشه چطور شما به ذرس قاطع فرمودی که هیچ معرفت یقینی امکان ندارد؟ اینا پاسخهای جدلی و نقضیه. تا حالا برسیم به پاسخ حلیش که یکم علمی تره. خب اما اگر بگوید، کدوم علم؟ علم به شک. بالا ادعای اولی بود که یقین دارم که معرفت جزمی ندارم، گفتیم خودی خودش یقین. پایینش اومد گفت نه من درباره معرفت جزمی و یقینی شک دارم. میگیم بسیار خوب، شک داری که معرفت جزمی داری یا نه؟ خیلی خوب، این به این شک چی؟ به این شکه وضعیت چطوره؟ اگه من به این شکه علم دارم، پس یه علم یقینی داره، اصل معرفت علمی رو قبول داره، ولو تو همین مورد. بفرمایید. عملی دار، یعنی باید خلاصه یک خلاصه، چون واقعا اینجور چیزا احتمال داره به خاطر غرض و مرض باشه. چون اگه کسی بگه من به شک خودم هم شک دارم، یا بیماره یا لجبازی داره میکنه به یه دلائلی. خب عنایت کنید، اینا وضعیت شکاکان و لاادریگراها بود، کسانی که میگفتن نمیدانم یا شک دارم، لاادری یا انا شاک. تو قسمت اول اسم نسبیون رو نیاورد، اما الان به نسبیت میرسه. با کسانی که مدعی نسبی بودن، نسبیت غیر از دوستان شکاکیت و لاادریگری است. ببین اون احتمال چهارم که عرض کردم باید گفته میشد، الان میفرماد با کسانی که
مدعی نسبی بودن همه شناخت‌ها هستند و میگویند هیچ قضیه‌ای به طور مطلق و کلی و دائمی صحیح نیست، نیز میتوان چنین گفتگویی را انجام داد. یعنی میتوان به ایشان گفت همین قضیه که هیچ قضیه‌ای به طور مطلق صحیح نیست، آیا مطلق و کلی و دائمی است یا نسبی و جزئی و موقت؟ اگر همیشه و در همه موارد و بدون هیچ قید و شرطی صادق است، پس دستکم یک قضیه مطلق و کلی و دائمی صادق میشود. و اگر خود این علم هم نسبی است، معنایش این است که در بعضی از موارد صحیح نیست و ناچار موردی که این قضیه درباره آن صدق نمیکند قضیه مطلق و کلی و دائمی.
پس خلاصه یا میگم که هر قضیه این نسبی است و به کلیتش ایمان دارم خودش میشه مطلق، یا میگم بعضی از قضایا نسبی هست پس قبول دارم بعضی دیگه از قضایا نسبی نیستن، اینا نقضی. خیلی خوب، حالا دوستان اما مشکل چیه که یه دانشمندی و یه فیلسوفی به اینجا میرسه که آدم اینطوری باید مچشو بگیره؟ جواب اینه که این آقا یه استدلالی دارن، منتها استاد اسم استدلالشون میذاره شبهه. خیلی قشنگ نمیگه استدلال شکگرایان چیه، میگه شبهه شکگرایان چیه. چون استدلال وقتی در مقابل یک امر بدیهی و مسلم صورت میگیره دیگه بهش نمیگن دلیل، بلکه بهش میگن شبهه. حالا دلیل اینا یا شبهه اینا چیه؟ اینا اینو میخوام بگم. میخوام بگم آقا ما دو تا واقعیت داریم. واقعیت اول اینه که یه چیزایی هست مسلم. واقعیت دوم اینه که ما خطا داریم تو ادراکاتم. شما که خطا نمیتونید انکار کنید. ما چه در ادراکات حسیمون چه در ادراکات عقلیمون الا ماشاءالله خطا داریم. وقتی در ادراکات حسی خطا دارم، سراب اختلاف رنگ ها الان علم ثابت میکنه رنگ وجود نداره تو خارج. دستمو از آب گرم میذارم تو آب سرد، از سرد میذارم تو گرم، الا ماشاءالله من ادراکات حسیم خطا دارم. الا ماشاءالله در ادراکات عقلی و در استدلالات عقلی که فلاسفه و دانشمندان مختلف میارن مقالطه و خطا و اشکال وجود داره. پس اصل وجود خطا در ادراکات و در شناخت واقع قابل انکار نیست. وقتی اصل وجود خطا قابل انکار نیست، من در مابقی ادراکاتم هم شک میکنم. میگم از کجا معلوم که این ادراکی که الان من دارم 4 ماه دیگه، 2 ماه دیگه، 10 ماه دیگه، 100 سال دیگه، 1000 سال دیگه خطا بودنش در نیاد؟ میشه شکاکی. از کجا معلوم این ادراکی که الان دارم تو این شرایط اینطور باشه؟ شرایط که عوض بشه ادراکم عوض بشه، میشه نسبیت. پس اینا یه مشکل دارن. اینا میگن ما دو تا واقعیت مسلم رو که کنار هم بذاریم، واقعیتی هست، شناختی هست، اما کنار این دو تا واقعیت هست و شناختی هست خطایی هم مسلمه، هم در ادراکات حسی هم در ادراکات عقلی. اینا رو که رو هم بریزیم میشه شک، اینا رو که رو هم بریزیم میشه نسبیت. اینا حل بکنید براشون. پس مشکلی که داریم شبهه شکگرایانه. استدلالی است که یک فیلسوف شکگرا یا یک فیلسوف نسبی یا یک فیلسوف لاعدری بهش متمسکه. اینو چطور میخواید جواب بدید؟ بفرمایید این اشکال تا ببینیم جوابها رو با چه کار بکنیم؟
رد شبهه شکرایان. شبهه این که سیستما و شکرایان و آن تنسل که استعال نفان را به صورتهای جوانی و بازه که مختلفی بیان کردن این است. گاهی انسان از راه حس به وجود چیزی یقین پیدا کنند ولی بعداً متوجه شد که خطا کرد. پس معلوم می شود که ادراک حسی ضمانت صحت ندارد و به دنبال آن چنین احتمالی پیش می آید که از کجا سایر ادراکات حسی من هم خطا نباشد و شاید روزی بیاید که به خطا بودن آنها هم پی ببرد. همچنین گاهی انسان از راه دلیل عقلی اعتقاد یقینی به اعتقاد یقینی به مطلبی پیدا می کند، اما پس از چندی می فهمد که آن دلیل درست نبوده و یقینش مبدل به شک شد. پس معلوم می شود که ادراک عقلی هم ضمانت صحت ندارد و به همان ترتیب احتمال خطا به سایر ادراکات عقل هم سرایت می کند. چنین نقطه نتیجه آن که نه حس قابل اعتماد است و نه عقل و برای انسان جز شک باقی نمی ماند. در پاسخ باید
اجازه بدید. خب آقا این اصل استدلال. پس استدلال خلاصش اینه، راه حصول علم یا حس است یا عقل است. راه حصول علم یا حس است یا عقل است، هر دو راه خطا دارن. پس ما بقی ادراکات من که الان فکر میکنم درستن، یه روزی ممکنه خطاش معلوم بشه. چطور باید رد شبه کنم؟ باز ایشون میفرماد اینجا که بحث میرسه ما مجبوریم اول یه بحث نقضی کنیم بعد یه بحث حلی. بحث نقضیمون اینه که خب اول نقض کنیم این حرف رو تا بعد برسیم به حلش، که حلش در فلسفه اسلامی خیلی مهمه. بحث نقضی این است که آقا شما یه استدلال برا ما کردید، با این استدلال هدفتون چی بود؟ این بود که مدعاتون رو اثبات کنید. پس امکان حصول علم رو قبول دارید. ببین کسی که شروع میکنه استدلال کرده، همین حرفا واقعی هست، علم به واقعی هست، خطا مسلم است. پس نتیجه میگیریم علم به واقع ارزشش زیر سواله. این استدلالی که انجام میده کسی که میخواد دیگران رو به این علم و باور برسونه، پس معلومه که امکان علم رو قبول داره. معلومه که علم ممکنه که تو داری استدلال میکنی که منو قانع کنی که باید شکاک باشم. یک. دو، تو قبول داری که علم به خطا داری؟ پس حصول علم به خطا را کردی مقدمه استدلالت. میگی چون علم به خطای حس دارم، علم به خطای عقل دارم، پس باقی ادراکات حسی و عقلی هم زیر سواله. علم به خطا داری؟ خیلی خوب. علم به حس خطاکار داری؟ علم به عقل خطاکار داری؟ میگی بله دارم. علم به واقعیتی داری که از روی اون واقعیت فهمیدی خطا کردی؟ ببین 7-8 جور علم اینجا شما داری. علم داری به این که میشه به علم رسید و الا استدلال نمی کردی. علم داری به این که حس داری، علم داری به این که عقل داری، علم داری به این که خطا داری، علم داری به این که یه واقعیتی وجود داره که از روی اون واقعیت الان برای تو معلوم شده 30%-40% ادراکاتت خطا بوده. علم داری به این که عقل میتونه تو رو به نتیجه برسونه. استدلال کردی، ولو این استدلال تو در منطق بهش میگن شبهه و مقالطه، نه برهان، اما ایمان داری به این. و در نهایت علم داری به امتناع اجتماع نقیزه. یعنی چی؟ یعنی علم داری یه ادراک در همان حال که خطاست نمیتونه صحیح باشه. چون اگر احتمال میدادی که در همان حال که خطاست بفرمایید صحیح باشه، استدلال نمیکردی. علم به علم که جلسه قبل بحث کردی، 7-8 جور شما اینجا علم داری، تو چطور میخوای منکر مطلق علم بشی؟ حتی اگر استدلال تو را هم قبول بکنیم، در همین استدلال 8-9 جور علم خوابیده، تو چطور میخوای علم رو انکار کنی؟ مطلق علم رو انکار کنی؟ خب حالا عنایت کنی، یک کسی ممکنه بگه بسیار خوب، من فهمیدم که شکاکیت رو میشه نقض کرد، اما حلش چطوره؟ پاسخ حلی چطور به اینا بدیم؟ بالاخره ما باید شبهه اینا رو حل کنیم برای خودمون. میرسیم اول درس بعد که حالا این تیکه رو که خوندن میبینید، فلاسفه اسلامی تنها فیلسوفانی هستند که تونستن به شکگرایان پاسخ حلی بدن. چرا؟ چون جناب دکارت شروع کرد همطور نقضی به اینا جواب دادن. قبلا اشاره کردیم، حالا اول درس بعدم عرض میکنم این یه تیکه رو بخونید تا ببینیم فلاسفه اسلامی بعد از پاسخ نقضی و پاسخ جدلی به شبهه شکگرایان چطور مسلک شک را پاسخ حلی میدن. بفرمایید این تیکه رو.
باید گفت معنای این استدلال آن است که شما میخواهید از راه این یعنی به نتیجه منظورتان که همان صحت شکگرایی است برسید و به آن علم پیدا کنید و دست کم بخواهید نظر خودتان را به این وسیله به طرف موافقه فرمایید، یعنی انتظار اون خیر به صحت ادعای شما پیدا کنید، در صورتی که مدعای شما این است که اصول علم مطلقا محال است.
پس کسی که شروع میکنه استدلال کردن برای شکگرایی، حصول علم را ممکن میداند یا محال؟
ممکن.
بله استدلال نمیکرد. دو،
معنای کشف خطا در ادراکات حسی
علم به خطا هم داریم. ای دو سه
لازمه دیگر آن این است که بدانی واقعیت وجود دارد که ادراک خطایی ما با آن مطابقت ندارد، وگرنه خطا بودن ادراک مفهومی ندارد.
پس در مواردی که شما علم به خطا پیدا کردید، فرض اینه که به خود واقع رسیدید یا نرسیدید که علم به خطا پیدا کردید. چهار
لازمه دیگرش این است که خود ادراک خطایی و صورت ذهنی مخالف با واقع برای ما معلوم باشد.
پنج
و بالاخره باید وجود خطا کننده و حس یا عقل خطاکار را نیز بپذیرید. شش این استدلال خودش یک استدلال عقلی است، هرچند در واقع مخالفه است.
لذا بهش گفتیم شبهه، گفتیم شبهه شکرایان، نگفتیم دلیل و استدلال. مغالطه است. مغالطه در صناعات خمس خوندیم در مقابل برهان. برهان یقینیه، یقین بالمعنى الاخص، یعنی ادراک مطابق با واقع. مغالطه قطع میاره اما قطع خطعی. ولی بالاخره برهان و مغالطه هر دوتا استدلال عقلیه. پس تمسک به عقل یعنی قبول عقل و قبول استدلال عقلی. بله هفت بله اصل امتناع اجتماع نقیزه. علم به علم که جلسه قبلش رسیدگی کردید، پس شما اینجا علاوه بر علم به خطا علم به اینم دارید که یه ادراک در عین این که خطاست درست نیست. برای همین استدلال میکنید، برای همین میقبولونید و برای همین نتیجه رو میگیرید. هفت جور علم تو همین فرمایش شما الان وجود داره. این پاسخ نقضی در فرمایش کسی که میگوید حصول علم مطلقا محال است. هفت جور علم. خب
پس همین استدلال مستلزم اعتراف وجود چندین علم است و با این بس چگونه میتوان امکان علم را مطلقا انکار کرد و یا حتی در موضوع آن تشکیل کنید. اینها همه پاسخهای لذیذ استدلال شکرایان بود و اما حل نقطه و بیان مخالفه در آن این است.
خب در ما ارتباط با حل، حالا حل نمی کنن ها، اما در فلسفه اسلامی حالا در اول درس بعد عرض می کنم، یه مسیری طی شده با تفکیک علم حصولی از علم حضوری که نشون بدن منشأ خطا تو کجاست. آیا ریشه خطا کجا سر کلش پیدا میشه؟ کجا احتمال خطا میشه داد؟ تو علم حصولی. کجا نمیشه خطا؟ اصلا فرض خطا امکان نداره. علم حضوری. بعد فلاسفه اسلامی با تفکیک دوتا علم حصولی از حضوری و بازگردوندن علوم حصولی به علوم حضوری نشون میدن بعضی از علوم فرض خطا توشون امکان نداره. این رسالت اصلیه و لذا اولین ادراکاتی که اعتبار پیدا میکنن ادراکات عقلیه، ادراکات عقلی که برگردن به علوم حضوری. حالا اونا چه نوع ادراکاتی هن؟ ایشالله میاد میخونیم کدوم نوع از انواع ادراکات عقلی ما بازگشت میکنن به علوم حضوری ما. علوم حضوری چیا هستن و چطور چنین شبههی درباره علوم حضوری راه نداره. برای همین میبینیم اگر کسی گفت من در هر چیزی شک دارم، میگه در شکم دیگه نمیتونم شک کنم. حالا میگیم چون شکش براش معلومه به علم حضوری. در خودم نمیتونم شک کنم چون خودم معلومه به علم حضوریه. پاسخ حلی میدیم، خط کشی میکنیم، نشون میدیم علوم عقلی در معرفت شناسی یه درصدیشون مشکل ندارن، میتونن سنگ بنای شناخت باشن. بعد ریشه شکگرایی رو حل کنیم، اول نقضی بعد حلی. حالا بفرمایید تا ببینیم مراحلی داره البته این بحث که حدود 8-9 جلسه درس ها. که یه 3-4 تاشو تا پایان ترم میخونیم، یه 5 درسش میمونه تا ترم آینده که حل کنیم ریشه شکگرایی رو با مبانی فلسفه اسلامی. بفرمایید. انشالله میاد در درس 19 هم بدیهیات عقلی که انشالله میبینید دو دسته از گزارهان اولیات و وجدانیات. از نظر ایشون بقیه یقینیات، یادتونه یقینیات رو چند دسته کردیم؟ هفتا. یقینیات رو چند دسته کردیم؟ هفتا. از نظر ایشون اونایی که بدیهی به معنای دقیق کلمه هم دو دسته، اولیات و وجدانیات. اونا دیگه بازگشتشون به علوم حضوری قطعیه و خطا ناپذیره. به هیچ وجه سنگ بنای شناخت رو وقتی حل کردیم نشون میدیم که بازگشت دو دسته از ادراکات عقلی، یعنی اولیات و وجدانیات، به علوم حضوری مسلمه. و وقتی اینا به علم حضوری برگشتن که حالا میگیم چطوری، باید تو بحث های معرفت شناسی باید حل میکنیم مشکل شکگرایان رو. کاری که اروپا نتونست عرضم کردیم، حالا هم میبینید، حالا وارد بشیم میبینید دوباره. تو درس های قبلی تو سیر تاریخ فلسفه غرب گفتیم، تو درس های جدیدمون هم میگیم. الان ببینیم، در جستجوی سنگ بنای شناخت، ایشون دوباره تو مقدمه بحث اون مشکل شبه شکگرایان رو ذکر میکنه که شکگرایان چرا گرفتار شدن در درس بعد، به خاطر بدیهی بودن و مسلم بودن خطا. بعد شروع میکنن که اول کسی که در اروپا سعی کرد مسئله رو حل کنه دکارت بود. دکارت چه گفت؟ دکارت گفت من شک دارم پس هستم، من می اندیشم پس هستم. دوستان قبلا در مورد وقتی که فلسفه دکارت رو میخوندیم عرض کردم خدمت دوستان که این جمله دکارت رو بو علی سینا در شرح اشارات چند قرن قبل از دکارت گفته و رد کرده. خیلی عالی. ببینید حرف دکارت اینه: من شک دارم پس هستم، یا می اندیشم پس هستم، حالا هر طور خواستی تعبیر کنید. بو علی همین این تعبیر رو تو اشارات آورده، بعدم نقد کرده، گفته یه حرف به درد نمیخوره. چرا؟ ببین چرا. گفته اگر کسی بگه من شک دارم پس هستم، از این سوال میکنیم تو به چی یقین داری؟ به مطلق شک یقین داری؟ و از مطلق شک میخوای به شک کننده برسی؟ یا نه، تو احتمال بعدی به شک به اضافه میم یقین داری؟ این نابغه فلسفه اسلامی همون موقع 1000 سال قبل گفته آقا تو اگر به مطلق شک یقین داشته باشی، مطلق شک دلیل وجود تو نیست، یه شکی هست. خب شک یه شکی هست، چه رفتی به تو داره؟ اگر به شک به اضافه میم یقین داری، پس حتما حین شک خودتو علم داری به خودت. پس نمیتونی شکتو دلیل خودت بکنی. تو میگی من شک دارم، شکم، ظنم، حالتم، اینطوری با میم دلیل منه، دلیل تو نیست. تو اون موقع که به شکت میخوای علم پیدا کنی، به شکت، یعنی خودتو داری، بعد فلسفه اسلامی نشون داد که حالا تو بحث بعدی میرسیم، در علم حضوری، علم حضوری که حالا دکارت همین مقدار بیشتر نگفت، گفت هر کس در هر چی شک کنه در شک شک نداره، پس شک به شکش علم داره، چون به شکش علم داره به خودش علم داره. بو علی میگه حرف غلطه. دکارت از اینجا به بعد اینطوری حرکت کرد، گفت آقا، اینا رو خوندیم ها تو فلسفه دکارت، گفت آقا چرا نمیشه به شک شک کرد؟ چون شک تمایز داره. بعد گفت پس تمایز ملاک خوبیه برای تفکیک ادراکات، هر ادراکی که از سایر ادراکات متمایزه قابل تمسکه. بعدم اومد یه فلسفه مفصلی دکارت درست کرد که در واقع کیفیات اولیه رو از کیفیات ثانویه جدا کرد. تو تاریخ فلسفه دکارت یه اشاراتی کردیم، تو درسای بعدم انشاءالله دوباره مفصل بهش وارد میشیم، فعلا حالا ناظر نیستیم به همه این حرف. فلاسفه اسلامی ریشه حرفشون اینه، میگن دکارت مشکلش این بود که نتونست علم حضوری از علم اصولی رو تفکیک کنه. علم حضوری در جاییست که عالم و معلوم واسطه ندارن. علم یا علم بی واسطه است، یعنی خود معلوم نزد عالم حاضره، یا علم با واسطه است، یعنی صورت معلوم نزد عالم حاضر است. اونجایی که خود معلوم نزد عالم حاضره علم حضوریه، اونجایی که صورت معلوم نزد عالم حاضره علم حصولیه. بعد گفتن اونجایی که علم حضوری میشه، علم حضوری مراتب داره. مثل چی؟ مثل یک مرتبه علم، علم نفس به خودش. مرتبه دوم علم نفس به حالاتش. خوب دقت کنید، فلاسفه اسلامی نشون دادن علم نفس به حالاتش تأخر داره از علم نفس به خودش. لذا دقت کنید، شک من حالت منه، من علمم به خودم مقدمه بر علمم به شکم، برای همین نمیشه شک من دلیل من باشه. اینا رو دکارت نتونست حل کنه، لذا عقل گرایی در اروپا، راسیونالیست در اروپا پا نگرفت، مشکل پیدا کرد. لذا عقل گراهای اروپا، دکارت و اسپینوزا و مالبرانش و اینا که خوندیم، مشکل پیدا کردن. آمپیلیستا اومدن زدن بساط اینا رو جمع کردن، حس گراهای اروپا زدن بساط اینا رو جمع کردن، پا نگرفت. چرا؟ چون ریشه قضیه اینه، در اروپا تفکیک بین علم حضوری از علم اصولی و ملاک شک ناپذیری درست بیان نشد. خیلی تعبیر قشنگی داره استاد، میفرماد این تمایز دکارت خیلی تمایز نداشت، خیلی معلوم نشد دکارت چی میخواد بگه، که چرا شک ناپذیره؟ آیا شک ناپذیری شک به دلیل علم حضوریه؟ اگه اینه، تا چرا شک رو کردی دلیل خودت؟ خودت رو دلیل حالتت. اینه که میراث فلسفه اسلامی طوریه که اساس معرفت شناسی غرب محتاج الان به این مبنا. حالا این مطلب بخونیم، یکم جلو بریم، بفرمایید. جان، برهان عینی اعتبار نداره در فلسفه، میخونیم انشاءالله بعد، چون ام معلول نمیشه به علت رسید، چون علم یقینی به معلول امکان نداره الا از طریق علم به علتش. این برهان علمی نیست، اما لازمات عامه است، انشاءالله میرسید. خب بفرمایید. تازه بحثه داره قشنگ میشه، چون تو حالاش جلسه دیروزم عرض کردم مقدماتش همینطوری تکراری بودن. تو تاریخ فلسفه غرب یه دور ایشون اینا رو درس داده، تقریبا یه بخش زیادیش تا حالا تکراری بوده. خب
در درس گذشته اشاره شد که بعضی از شناخت‌ها و ادراکات به هیچ وجه قابل شک تعدیل نیستند و حتی دلیلی از شکگرایان برای توجیه نظریه
شک ناپذیری خود شک قرار داد
و حتی وجود من شک کننده و
اندیشنده را نیز متفرع بر آن ساخت. چرا متفرع شد؟ گفت من شک دارم پس هستم. خدا بیامرز آقای مطهری را. ما اول بار این استدلال دکارت را سال اول دبیرستان که دبیرستان بخوندیم از آقای مطهری در اصول فلسفه با نقدش خوندیم که آقا جناب بو علی سینا در شرح اشارات عین این عبارت دکارت رو بیان کرده و رد کرده. بعد آقای مطهری میفرمود حالا کجا دانشگاهی های ما که بیان اینا رو بدونن و بفهمن اینقدر خلاصه فریفته استدلالات غربیان نشن. بو علی هزار سال قبل از این حرفا متن اشاراته، اگر یادم بود جلسه بعد متن اشارات براتون میارم میخونم عبارت بو علی رو، خیلی قشنگه که بو علی عیناً همینطوریا همطور بیان کرده، گفته اگر کسی بگوید فلان به او میگوییم که مطلق شک، یا چی؟ شک به اضافه میم. مطلق شک دلیل تو نیست، شک به اضافه میم دلالت دارد برای اینکه حداقل حین شک به خودت علم داری و ریشه حل مسئله اینه که علم حضوری تو به تو اقواس از علم حضوری تو به حالاتت و علم حضوری تو به قوای ادراکیت، گوشت، چشمت، شکت، حالتت، احساست، حبت، بغضت، اینا حالاتش، حالات تو فرع وجود تو هم. تو چطور میخوای اونا رو دلیل خودت بکنی؟ این حرفا برای جدل خوبه، برای جدل کردن و نقض کردن خوبه، اما برهانی نیست. بفرمایید.
سپس جناب شیخ ناپذیری آن را وجوه و تمایز معرفی کرد، آن را معیاری برای بازشناسی اندیشه های درست از نادرست قرار داد.
حالا بعدا میگیم، میگیم وجوه و تمایز یعنی چی؟ وجوه و تمایز یعنی علم حضوری یا علم حصولی؟ مگه هر امری که در محدوده علم حصولی واضحه شک ناپذیره؟ نخه، خیلی از چیزا ممکنه در محدوده علم حصولی واضح باشن اما شک پذیر باشن. وضوح تو خیلی واضح نیست جناب دکارت، تمایز تو خیلی خطکشی نشده. بفرمایید.
و در صدر برآمد که روش ریاضی را در فلسفه به کار گیرد و در واقع منطق جدیدی را ارائه دهد. ما اکنون در مقام انجامی فلسفه دکارت و بررسی درجه موفقیت وی در کاری که با عهده گرفته بود نیستیم. تنها این نکته را خاطر نشان میکنیم که آغاز کردن از شک به عنوان نقطه شروعی برای جدال با شکگرایان موجه
جدال جدل خوبه. خب
موجه است، چنان که در درس سابق ملاحظه شد. ولی اگر کسی گمان کند که وجود هیچ چیزی به این اندازه روشن و یقینی نیست و حتی وجود خود شک کننده هم میبایست از راه وجود شک معلوم شود، صحیح نیست. بلکه وجود من آگاه و اندیشنده دست کم به اندازه وجود شک که یکی از حالات عمومی باشد روشن و غیر قابل تردید است.
اجازه بدید که البته ایشون استدلال بو علی رو بیان نفرمودن، استدلال بو علی هم که عرض کردم همین خیلی زیباست. وجود من اندیشنده دست کم به اندازه وجود شک خلاصه غیر قابل تردیده. بعدن ریشه‌ای‌تر میگیم نه خیر، وجود من اندیشنده مقدمه بر وجود شک، چون علم حضوری نفس به خودش مقدمه بر علم حضوری نفس به حالاتشه. خب
زیرا علاوه بر اینکه خود این معیار به قدر کافی واضح و متمایز و غیر خارج از ابهام نیست و محک قاطع
چرا؟ راز خطا ناپذیری نوع خاصی از ادراکات بگید علم حضوری یا بازگشت علوم حصولی ما به علم حضوری است و این نکته بسیار ارزشمندی است که در فلسفه اسلامی تبیین شد. دکارت نتونست این راز رو باز کنه، چون نتونست فلسفه عقلگرایی در اروپا، راسیونالیست ها و عقلگرایان اروپا مشکل پیدا کردن و دیدیم حملات سهمگین هیوم، بارکلی، جان لاک، آمپیریست های غربی وضع اینا رو به هم ریخت و لذا کانت نتونه سر بلند کنه، چون پیریزی فلسفه عقلی در اروپا درست صورت نگرفت. باید برگردیم مسئله رو حل کنیم. ایشالله میبینید یک، علم حضوری و رابطش با علم حصولی، دو، معقولات ثانی منطقی و فلسفی و رابطه اونها با معقولات اولا، سه، نفس الامر. سه تا ابتکار فلسفه اسلامی در معرفت شناسی ارائه کرده و با این سه ابتکار اساسی مشکل معرفت شناسی در قلب حل شده. سه ابتکار مهم که انشاءالله تو این 6-7 درسی که میخوایم بخونیم تا درس 20 که الان درس 13 رو داریم میخونیم دنبال ایناییم، نشون بدیم اگر این سه ابتکار اساسی جایگاه خودش رو در فلسفه غرب پیدا کنه، مشکل معرفت شناسی و شکگرائی در فلسفه غرب برای همیشه تمام شده است. بفرمایید.
البته سایر از شکنان بین نیز جای بحثای فرمانی دارد که در اینجا مجال بررسی آمان است، اما شکنامزیدی شک و شک کننده و چیزهای دیگری از این قبیل رازی دارد که برای پرده برداری از آن
نخستین تقسیم علم. بفرمایید.
نخستین تقسیم علم، نخستین تقسیمی که می توان علم علم شناخت در ادبیات این است که علم یا بدون واسطه دکارت معلوم تعداد میگیرد و وجود واقعی و علمی معلوم برای عالم و شخص در کنده منتشر میگردد و یا وجود خارجی آن مورد شهود و آگاهی عالم قرار نمیگیرد، بلکه خود شخص از راه چیزی که و اصطلاحا صورت یا مفهوم ذهنی نامیدشد از آن آگاه میگرد. قسم اول را علم حضوری و قسم دوم را علم حضوری میگرد. تقسیم علم این دو قسم یک تقسیم عقلی و دائر بین نفت و اثبات است.
چرا؟ منفصله حقیقی است، چون دائر بین وجود و عدمه. وجود و عدم لا یجتمع آن لا یرتفع آن. علم یا واسطه دارد یا ندارد. واسطه دارد علم حصولی، واسطه ندارد. البته استاد بزرگوار ایشون علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه در تقسیم علم حصولی و علم حضوری مسلک دیگری رو اختیار کردن، فرمودن علم یا به وجود تعلق میگیره یا به ماهیت. علم به وجود رو میگیم علم حضوری، علم به ماهیت را میگیم علم حصولی. جناب استاد چون بر این مبنا تقسیم علامه طباطبایی ایراداتی دارن در بحث وجود ذهنی، این طور تقسیم رو اختیار میکنن که علم یا با واسطه است یا بی واسطه. انشاءالله حالا سر جای خودش باید بررسی بشه اون تعریف اولاست یا این تعریف. حالا اینا دعوای درون تشکیلاتیه که حالا تعریف علم حضوری و علم حصولی اینطوری اولاست یا اونطوری که علامه طباطبایی در اصول فلسفه هم از همین تعریف استفاده کردن که علم یا حضوریست یا حصولی. اینا باید خودمون بحث کنیم. ولی تعریف آقای طباطبایی هم دائره بین نفی و اثباته. حالا انشاءالله بعدن اونو باید بحث بکنیم سر جای خودش. اون یه تعریفه. اینم بالاخره ما علم را یا علم با واسطه میدانیم، مثل علم من به معلومات خارجی که از طریق صورت ذهنی و مفهوم ذهنی میام، اما علم من به خود اون مفاهیم نه، بی واسطه است. علم من به شکم بی واسطه است، علم من به خودم بی واسطه است، علم من به قوای ادراکیم بی واسطه است. اینو علم حضوری، علم بی واسطه، علم حضوری. راز خطا ناپذیری علم حضوریه که دیگه واسطه ای بین العالمه. دیگه من نمیتونم بگم این صورت ممکنه مطابق با واقع نباشه، خود واقعه دیگه. مطابق یعنی چی؟ خب عنایت کنید، فقط نکته مهم اینه که حالا میخونیم که بدیم یکم جلوتر تا وقت داریم. بفرمایید. توضیحش همین است که عرض کردم در نقد دکارت، بخونید عباراتش آسونه. بله؟
علم حضوری، علم آگاهی هر کسی از خودش به عنوان یک موجود درک کننده علم است غیر قابل انکار. و حتی
سوفیست هایی که مقیاس دوستان دقت کنید ها. ببینید خیلی جالبه، اینا رو فلاسفه اسلامی دقیقاً جدا میکنن. وقتی من میگم علم حضوری به خودم، یعنی حتی حواسم هم که به خودم نباشه، خودم نزد خودم حاضرم، ولی من میتونم از خودم یه تصور هم بگیرم. اون علم حصولیه، اون علم حصولی است که من از اون علم حضوریم به دست آوردم. اون مورد عوانی سلام، من توجهم که به خودم نکنم، خودم عین حضورم. چرا؟ چون مجردم. بخونید ببین حالا. بله.
نه اینکه از وای حس و تجربه
و به واسطه صور
و مفاهیم ذهنی آگاهی پیدا کند و به دیگر سخن خودش عین علم است و در این علم آگاهی تعدد و تقالی بین علم و عالم و معلوم و چنانکه قبلا اشاره شد وحدت عالم و معلوم کاملا نسبت به وجود معلوم نزد عالم است. اما آگاهی انسان از رنگ و شکل و سایر دیدگی بدن چنین نیست، بلکه از راه دیدن و لمس کردن و سایر حواس و یا با وساطت صورتهای ذهنی حاصل و در درون بدن اعضا و اجزای زیادی است که از آنها آگاه نیستیم مگر اینکه از راه علائم و آثار وجود آنها پی ببریم یا به وسیله آموختن علم تشریح و فیزیولوژی و دیگر علوم زیستی از آنها آگاه نیستیم. همچنین منظور از این آگاهی همان یافتن بسیط و زیرناپذیر از نفس این تجربه که من هستم یا خودم وجود دارم که مرکب از چندین چند بخش است. پس منظور از علم به نفس همان آگاهی شعوری بسیط و بیواسطه از روح خود آن است و این علم آگاهی ویژگی ذاتی آن میباشد و در جای خودش ثابت شده که روح مجرد و غیر مادی
روح مجرد و غیر مادی است. اجازه بدید. پس معرفت شناسی اصل موضوع داره، به همین دلیل که فرمودن این فرمایش قبلیشون رو باید اصلاح کنید. دقت کنید آقا، جلسه قبل گفتیم که معرفت شناسی اصل موضوع نخه داره. الان اساس حل شبهات معرفت شناسی برگشت به اثبات علم حضوری، علم حضوری برگشت به تجرد نفس. یک جوهر مجرد عین حضوره و وحدت بالاترین مصداق حضوری که جلسه قبل خوندیم. گفتیم شرط در تحقق علم، بگید شرط غیر قابل اشکال، یه بخشش اختلافی بود یه بخشش مسلم. کدوم بخشش مسلم بود؟ تجرد عالم. کدوم بخشش عشق اختلافی بود؟ تجرد معلوم. گفتیم دو تا تعریف داشتیم از علم. یه تعریف ملا صدرا داشتن که گفت علم حضور بگو مجرد نزد مجرد، این میشه معلوم، این میشه عالم. استاد گفتن حضور شی یا صورت شی نزد مجرد، این میشه عالم. گفتیم اختلاف اینه که آیا لازم است در تحقق علم حتما معلوم آقا که این بحث هستی شناسی علمه. جلسه قبل بحث کردیم اگر ما در هستی شناسی علم تجرد عالم را شرط میدانیم، تا ثابت نشود عالم مجرد است، علم حضوری عالم به ذات خود به عنوان یک واقعیت بسیط تجزیه ناپذیر، نه گزاره من هستم. من هستم قضیه است، تصور موضوع و محمول و نسبت و قضیه و اینا رو حالا میخونیم، اینا علم حصولیه. اگر سنگ بنای معرفت شناسی بر شناخت علم حضوریست و علم حضوری نفس به خودش مقدم است بر علم حضوری نفس، پس متوقف بر اثبات تجرد نفس. مجبوریم خدا بیامرز علامه طباطبایی رو رضوان الله تعالی علیه که در اصول فلسفه مقاله اول فلسفه چیست، مقاله دوم رئالیسم و ایدئالیسم، همین سوالات، مقاله سوم تجرد نفس، مقاله چهارم پیدایش کثرت در ارزش معلومات. ببین بین رئالیسم و ایدئالیسم و ارزش معلومات که بحث‌های معرفت شناسی، تجرد نفس انداخته وسط. تا من اثبات تجرد ادراک و تجرد نفس نکنم، نمیتونم یه اصل ثابتی داشته باشم به نام ریشه معرفت شناسی، یعنی علم حضوری نفس به خودش. پس با اجازه شما، ما فقط طبعا لعلامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه دیگه ایتیکه رو نمیتونیم نگیم، طبعا لایشون یه جمله استاد را اصلاح میکنی و اون جمله این جمله بود که بفرمایید درس قبلی یه جمله داشتیم که آقا در اینجا ممکن است سوالی مطرح شود که مبادی تصدیقی علم شناخت شناسی چیست و در کجا اثبات می شود؟ پاسخ این است که شناخت شناسی نیازی به اصول موضوعه ندارد و مسائل آن تنها بر اساس بدیهیات اولیه تبیین می شود. بله، اگر مبدأ تصدیقی معرفت شناسی را اثبات وجود معرفت و موضوع بدانیم، بله این بدیهیه. اما ما دیدیم یه علم یک مبدأ تصدیقیش اثبات وجود موضوعه، یک مبدأ تصدیقیش یه قوانین دیگری هست که به دردش میخورن. الان یکی از قانونهای بسیار مهمی که به درد بحث آقا معرفت شناسی میخوره اثبات تجرد عالمه. تجرد عالم دیگه مسلمه، تا تجرد عالم را ثابت آقا نکنیم نمیتونیم وارد مباحث عمیق معرفت شناسی بشیم. پس با اجازه شما معرفت شناسی هم سر سفره فلسفه اولاست. نه تنها فلسفه اولا به معرفت شناسی نیازی نداره، بلکه تا تقسیم بسیار ارزشمند موجود را به مادی و مجرد در فلسفه اولا و در روانشناسی فلسفی تثبیت نکنیم، پایه اساسی معرفت شناسی لنگه. عرض کردم میرسیم به عبارتش. پس نگاه کنید خود ایشون هم تصریح فرمودن که ویژگی در جای خودش ثابت شده که روح مجرد و غیر مادی است و هر جوهر مجردی به عنوان عالم از خودش آگاه هست و این مسائل مربوط به هستی شناسی و روانشناسی فلسفی است و ما اینها را به عنوان یک اصل موضوعی میپذیریم، وارد معرفت شناسی میکنیم، ازش استفاده میکنیم، مشکلاتمون رو حل میکنیم. سنگ بنای شناخت را بر اساس علم حضوری عالم به خودش و به حالاتش تبیین میکنیم و معرفت شناسی دارای یک اصل بسیار مهم داره میشه. این تیکر هم تموم بکنیم. بفرمایید.
نیست آگاهی ما از حالات روانی و احساسات و عواطف خودمان بی‌واسطه و حضوری. هنگامی که دچار انفجار خود روانی را مستقیما بی‌واسطه می‌یابد، نه اینکه به وسیله صورت یا مفهوم ذهنی آن را بشناسد، یا هنگامی که نسبت به کسی یا چیزی محبت پیدا می‌کند، این جلب انضمام درونی را در خودمان می‌یابد، یا هنگامی که تصمیم بر کاری می‌گیریم، از تصمیم و اراده خودمان بی‌واسطه آگاه است.
آقا پس اینجا خودشون هم اصلاح کردن ها. پس علم حضوری ما به خودمان مقدم است بر علم حضوری ما به شک ما، چون که شک حالت منه. بفرمایید.
یکی دیگر از مسائل حضوری علم نفس نیروهای ادراکی و تکنیکی خود باشد. آگاهی نفس از نیروهای تفکر یا تخیل یا نیروی به کار گیرنده اعضا و جوامع بدن علمی است حضوری و مستقیم، نه اینکه آنها را از راه صورت یا صورت یا مفهوم ذهنی بشناسد. و به همین دلیل است که هیچ کار در بکارگیری آنها اشتباه نمی‌کند و مثلا نیروی ادراکی را به جای نیروی تکنیکی به کار نمی‌گیرد و به جای اینکه درباره چیزی که حقیقت در انجام حرکات بدنی می‌کند، از جمله چیزهایی که با علم حضوری درک می‌شود خود صورت‌های
خب از اینجا رو دیگه می‌ذاریم، ان‌شاءالله اول بحث می‌ذاریمش که بعدم باش کار داریم. یه شبهه بسیار